یو فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
میرحسین موسوی اسناد ویکی‌لیکس را نشانه شکست دیپلماسی ایران در منطقه خواند. کشورهای جنوب خلیج فارس می‌خواهند در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران قرار بگیرند. و حملات انتحاری روز یک شنبه در عراق دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. ساعت 12 شب در تهران، 9:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. قبل از آن که مجله یک ساعته امشب را ورق بزنیم، کیوان حسینی اینجاست با تازه ترین خبرها از ایران و جهان.
درود بر شما. با مجموع خبرهای در ارتباط با انتشار اسناد تازه در وبسایت ویکی‌لیکس شروع می‌کنیم. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران در واکنش به انتشار مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی در ویکی‌لیکس گفت که این اسناد نشان می‌دهند دولت ایران در منطقه متحدی واقعی ندارد. آقای موسوی در مصاحبه با روزنامه اینترنتی کلمه سبز گفت همان آشفتگی که در سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی حاکم است، در سیاست خارجی هم همینطور است. میرحسین موسوی وحشت پراکنی، سخنان بدون حساب، ضعف مفرط دیپلماسی و نمایش افراطی قدرت نظامی را از علل شکست دیپلماسی دولت محمود احمدی نژاد توصیف کرد. بر اساس اسنادی که وبسایت ویکی‌لیکس منتشر کرده، برخی از رهبران با نفوذ کشورهای مسلمان منطقه از جمله پادشاه عربستان از آمریکا خواستند که به ایران حمله کنند. و همزمان در پی انتشار اسناد تازه که نشان می‌دهند آمریکا درباره رهبری ترکیه نظر مثبتی ندارد، باراک اوباما با نخست وزیر ترکیه تماس گرفت. رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان گفت که برخی از نظرات منتشر شده در مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی نظر دولت کنونی آمریکا نیست. در بیانیه‌ای که دفتر آقای اردوغان منتشر کرده، به نقل از باراک اوباما آمده است که اتحاد آمریکا و ترکیه برای واشنگتن حیاتی است. ضمن اینکه اسناد تازه منتشر شده از سوی ویکی‌لیکس نشان می‌دهند که دیپلمات‌های آمریکایی نگران بودند که اقدامات سوئیس برای حل مسئله هسته‌ای ایران پیامی اشتباه به تهران بفرستد. این بخش اسناد که روز یکشنبه توسط نشریه آلمانی اشپیگل منتشر شده، حاکی است آمریکا از مداخله سوئیس در برنامه هسته‌ای ایران ناراضی بوده است. و ما برنامه هسته‌ای ایران. وزیر امور خارجه بحرین روز یکشنبه گفت که کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهان مطلع شدن از جزئیات مذاکرات هسته‌ای ایران هستند. شیخ خالد بن احمد الخلیفه کشورهای منطقه را بخشی از معادله توصیف کرد و گفت جزئیات تازه مذاکرات به شکل مداوم باید به اطلاع آنها برسد. به دلیل سوءظنی که درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، مقام‌های ایرانی در حال مذاکره با 6 قدرت بزرگ جهان هستند. و همزمان وزیر دفاع اسرائیل میگوید مسئله برنامه هسته‌ای ایران هنوز در مرحله دیپلماسی است. ایهود باراک در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده به شبکه آمریکایی CNN گفت که گسترش تحریم ایران میتواند به تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کمک کند. آقای باراک در این مصاحبه حاضر نشد به سوالی درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران پاسخ بدهد. و اما در سایر نقاط جهان، حملات انتحاری به یک ایستگاه پلیس و همچنین تجمع شیعیان در شهرهای رمادی و بعقوبه در عراق در روز یکشنبه دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. 6 تن از قربانیان حملات روز یکشنبه در شهر سنی نشین رمادی در غرب عراق نیروهای پلیس این کشور بودند. بر پایه گزارش‌ها یکی از قربانیان روزنامه‌نگار بوده است. حملات به شیعیان در شهر بعقوبه در مرکز عراق نیز در آستانه مراسم مذهبی شیعیان به مناسبت روز عاشورا رخ داده است. پیش بینی می شود گروه‌های بزرگی از شیعیان برای برگزاری مراسم روز عاشورا از ایران و سایر نقاط در روزهای آینده به عراق سفر کنند. و آخرین خبر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پادشاه اردن را به ایران دعوت کرد. مقام‌های اردنی اعلام کردند که آقای احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای رسمی از ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور خواسته تا به تهران سفر کند. بر پایه بیانیه‌ای که تشکیلات سلطنتی اردن منتشر کرده، اسفندیار رحیم مشایی مشاور آقای احمدی نژاد شخصاً این دعوتنامه را به پادشاه اردن تسلیم کرده است. در این بیانیه آمده که پادشاه اردن نیز به گسترش روابط ایران و اردن ابراز علاقه کرده است.
متشکرم. کیوان حسینی بود و خلاصه‌ای از تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. ما در این مجله یک ساعته چه خواهیم شنید؟ سفیر بریتانیا در تهران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت. دانشجویان بسیجی مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کردند. باراک اوباما انتشار اسناد مالی نخست وزیر ترکیه توسط ویکی‌لیکس را محکوم کرد. یکی از سناتورهای میانه‌رو حزب جمهوری‌خواه خواستار اتخاذ سیاستی محکم‌تر از سوی دولت آمریکا در قبال ایران شد. نگاهی داریم به مصاحبه جدید میرحسین موسوی از رهبران مخالفان ایران با نشریه اینترنتی قلم سبز. میرحسین موسوی میگوید جنبش سبز آتش زیر خاکستر است. منتقدان میگویند آتش جنبش سبز به سردی گرایده. در این مجله بررسی میکنیم آیا جنبش سبز زنده است؟ و تکرار برنامه صدای دیگر. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا، با ما بمانید. به دنبال انتشار یادداشتی از سفیر بریتانیا در تهران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گروهی که خبرگزاری‌های رسمی از آنان به عنوان دانشجویان دانشگاه‌های تهران نام بردند، با تجمع مقابل سفارت این کشور در تهران، پرچم‌های بریتانیا و آمریکا را آتش زدند. همزمان اعلام شد که کاهش سطح روابط ایران با بریتانیا در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفته است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارش دادند که افراد تجمع کننده شعارهای علیه بریتانیا، آمریکا و اسرائیل سر دادند و عکسهایی از مجید شهریاری و مسعود علی محمدی، دو متخصص هسته‌ای ایران که ظرف یک سال گذشته ترور و کشته شدند، را در دست داشتند. خبرگزاری دولتی ایرنا تجمع روز یکشنبه را خودجوش دانست و گزارش داد که دانشجویان خواستار اخراج سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران شدند. یکی از سخنرانان این تجمع وی را متهم کرد که در وبلاگ خود علیه ایران مطلب نوشته و پوز حقوق بشری داده است و گفت این در حالی است که خیابان‌های انگلیس این روزها صحنه نقض جدی حقوق بشر است. پایان نقل قول. خبرگزاری فرانسه نیز با اعلام اینکه حمید رسایی و اسدالله بادامچیان، دو نماینده طرفدار دولت در مجلس، به صف تجمع کنندگان پیوستند، نوشت که در پایان این تجمع دانشجویان به سمت سفارت بریتانیا تخم مرغ پرتاب کردند. سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران، روز 18 آذر ماه در یادداشتی با عنوان جرم نسرین ستوده دفاع شجاعانه است که در سایت سفارت بریتانیا در تهران منتشر شد، نوشت از سال گذشته تا کنون مدافعان حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زندانی شده اند. یک نمونه از آنها نسرین ستوده است که در بازداشت به سر می‌برد و در انتظار محاکمه است. آقای گس افزود دادستان‌های ایران اتهام مبهم اقدام علیه امنیت ملی را علیه او مطرح کردند، اما اتهام اصلی او در واقع دفاع شجاعانه و آشکار کردن بی‌عدالتی‌هایی است که حکومت ایران ترجیح می‌دهد پنهان بماند. روابط ایران و بریتانیا در سالهای اخیر بارها بحرانی شده است. در این میان علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در بیانیه یادداشت سفیر بریتانیا را گستاخانه و مداخله جویانه توصیف کرد و از او خواست تا ادب سفیر بودن را بیاموزد. کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز گفت که این کمیسیون روز یکشنبه طرح کاهش سطح روابط با بریتانیا را نهایی می‌کند. این طرح که از سوی نمایندگان محافظه‌کار مجلس ارائه شده، بیش از یک سال است که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح است، ولی هنوز به صحنه علنی مجلس نیامده است. در روزهای اخیر و به دنبال اعتراض دانشجویان در بریتانیا به افزایش شهریه دانشگاه‌ها که به درگیری گروهی از آنان با پلیس لندن منجر شد، رسانه‌های هوادار دولت و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پلیس بریتانیا را به سرکوب و برخورد خشن با دانشجویان متهم کردند. این در حالی است که مخالفان با اشاره به سرکوب‌های گسترده یک سال گذشته در ایران، این گونه موضع‌گیری‌ها را واکنشی به پوشش وسیع اخبار ناآرامی‌های ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی رسانه‌های غربی ارزیابی کرده‌اند.
بهروز کارونی از اعتراض دانشجویان بسیجی به سفیر بریتانیا در تهران گزارش می‌داد. سفیر بریتانیا در تهران در نوشته‌ای از نسرین ستوده، وکیل دادگستری، حمایت کرده بود. در پی ابراز خشم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نسبت به انتشار یادداشت‌های ویکی‌لیکس، باراک اوباما در تماسی تلفنی با او اقدام ویکی‌لیکس را محکوم کرد. در بخشی از اسناد ویکی‌لیکس به نقل از سفیر وقت آمریکا در آنکارا آمده است که نخست وزیر ترکیه در بانک‌های سوئیس 8 حساب دارد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با آقای اردوغان اقدام ویکی‌لیکس را تأسف بار خواند. جزئیات بیشتر را از حسین قویمی می‌شنویم.
بر پایه گزارش‌ها، یک سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما و رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی خود توافق کردند که اقدامات ویکی‌لیکس تأثیری بر همکاری نزدیک میان ایالات متحده و ترکیه نگذارد. در مکاتبات محرمانه سفارت‌های آمریکا که به تازگی از سوی وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شده، از ترکیه 11,000 بار نام برده شده و از آن جمله در یکی از اسناد مربوط به سال 2004 اریک ادلمن سفیر وقت آمریکا در آنکارا می نویسد: ما از دو منبع شنیده ایم که اردوغان 8 حساب در بانک‌های سوئیس دارد. این یادداشت می افزاید: توضیح اردوغان مبنی بر این که ثروت او تشکیل شده از هدایای عروسی که میهمانان به پسرش دادند و همچنین پرداخت هزینه تحصیل 4 فرزند او توسط یک تاجر ترک ناموجه است. نخست وزیر ترکیه چهارشنبه گذشته در واکنش به این خبر که در رسانه‌های ترکیه بازتاب گسترده‌ای یافته است گفت: من 1 سنت هم در بانک‌های سوئیس ندارم و اگر این اتهام‌ها ثابت شود از پست نخست وزیری کناره می‌گیرم. علاوه بر این، یادداشت‌های دیپلماتیک منتشر شده در ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که دیپلمات‌های آمریکایی رجب طیب اردوغان را به عنوان شخصی ناآگاه ترسیم می کنند که حتی به خود زحمت نمی دهد اسناد و یادداشت های وزارتخانه های خود را بخواند. بر پایه اسناد ویکی‌لیکس، دیپلمات های آمریکایی معتقدند که نخست وزیر ترکیه اطلاعات خود را تنها از طریق خواندن روزنامه های اسلامگرا به دست می آورد و این دیپلمات ها رجب طیب اردوغان را فردی می دانند که به خاطر مسائل مذهبی کاملا از اسرائیل متنفر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از یکی از اسناد مورخ اکتبر سال 2009 که به تازگی از سوی ویکی‌لیکس منتشر شده، چنین برمی آید که آمریکا ترکیه را از روابط تجاری با ایران برحذر داشته است. بنابر این سند، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه‌ای با ارائه این درخواست از مقام‌های ترک اطلاعاتی را مربوط به سوء استفاده ایران از نظام مالی ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها به آنها تحویل داده بود. بر پایه این سند، محمد سیمسک وزیر دارایی ترکیه نیز در پاسخ قول داد که بانک‌های ترکیه به هوشیاری خود نسبت به ایرانیانی که ممکن است از روش‌های فریبکارانه استفاده کنند خواهند افزود، ولی در ادامه گفته است که روابط تجاری ترکیه و ایران ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، هفته نامه اشپیگل آلمان روز یک شنبه خبر داد که یکی از اسناد ویکی‌لیکس نشان می‌دهد مقام‌های آلمانی معتقدند ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا به اندازه کافی مدرن نیست.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در واشنگتن یکی از سناتورهای میانه‌رو حزب جمهوری‌خواه خواستار اتخاذ سیاستی محکم‌تر از جانب دولت اوباما در قبال دولت ایران شد. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌دهد.
The administration should make human rights a central tenet of future negotiations with Iran.
دولت آمریکا باید مسئله حقوق بشر را اصل مرکزی گفتگوهای آینده با دولت ایران قرار دهد. این شاه بیت سخنان سناتور مارک کرک در کنفرانس 3 روزه بنیاد دفاع از دموکراسی بود. سناتور ایالت ایلینوی که پیش از این به هنگام عضویت در مجلس نمایندگان آمریکا نیز از مدافعان سخت کوش دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی ایرانیان بوده، در سخنان 30 دقیقه‌ای خود گفت:
No meeting should go by with Iranians without an American diplomat raising the issue.
هیچ ملاقاتی با نمایندگان دولت ایران نباید بدون طرح مسئله حقوق بشر در ایران و به ویژه ذکر نام زندانیان عقیدتی برگزار شود. و رئیس جمهور آمریکا باید مستقیماً و آشکارا با مخالفان دولت ایران سخن بگوید و از کاخ سفید نام آنان را بر زبان آورد و در سراسر آمریکا از آنها به عنوان قهرمان یاد کند. سناتور کرک جمهوری اسلامی ایران را رژیمی سرکش و خطاکار نامید که نه تنها به خواسته افکار عمومی جهانیان وقعی نمی‌نهد، بلکه آشکارا خواست مردم ایران را نیز با خشونت و بیرحمی پاسخ می‌دهد.
In my view, we should move forward in the weeks ahead with a 5-pronged strategy.
او برای مقابله با سیاست‌های رهبران حکومت ایران طی روزها و هفته‌های آینده اتخاذ یک استراتژی نوین با پرداختن به 5 زمینه اقتصادی و اجتماعی را عنوان کرد و گفت: نخست باید تحریم‌های سال 1996 در مورد ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را تقویت کرد و گسترش داد. آقای کرک از قول اداره پژوهش‌های کنگره گفت احتمالاً برخی از شرکت‌های اروپایی، روسی، چینی و سایر شرکت‌های آسیایی از این قانون تجاوز کرده‌اند، در حالی که دولت آمریکا تنها یک شرکت وابسته به ایران به نام نیکو را تنبیه و تحریم کرده است.
We need to enforce the new gasoline sanctions enacted in the comprehensive Iran sanctions bill.
سناتور کرک که جوانترین عضو سنای آمریکا محسوب می‌شود، دومین بخش از استراتژی پیشنهادی خود را به اعمال دقیق‌تر تحریم مربوط به صدور بنزین به ایران عنوان کرد. به گفته وی، شرکت‌های جدیدی جای کمپانی‌های پیشین را می‌گیرند و به این ترتیب تحریم‌ها اگر اعمال نشوند، بی‌معنا خواهند بود.
Third, we need to start enforcing the new banking sanctions enacted under the comprehensive Iran sanctions bill.
سناتور جمهوری‌خواه همچنین به دقت بیشتر در اعمال تحریم‌های بانکی و پولی تاکید کرد و از آن با عنوان سومین بخش از استراتژی پیشنهادی خود یاد نمود.
Fourth, we must continue targeted financial sanctions against individuals and entities.
در همین رابطه بخش چهارم پیشنهاد وی به تداوم هدف قرار دادن اشخاص و نهادهای اختصاص داشت که از تروریسم و گسترش سلاح‌های استراتژیک پشتیبانی می‌کنند، به ویژه افراد و شرکت‌هایی که با سپاه پاسداران همکاری دارند. و سرانجام در چارچوب این پیشنهاد پشتیبانی گسترده از جنبش سبز ایران عنوان شد. سناتور کرک در این زمینه تأکید کرد که ما باید از جنبش سبز ایران دفاع کنیم و در ترویج حقوق بشر در درون رژیم کوشاتر باشیم. او بر این نکته نیز انگشت تأکید گذاشت که ایالات متحده نیازمند اتخاذ یک استراتژی همه جانبه و فراگیر برای ترویج حقوق بشر و دموکراسی در ایران است. سناتور کرک افزود تهدیدی که از سوی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود همانند خطری است که از جانب اتحاد شوروی آمریکا را تهدید می کرد. یک دیکتاتوری سرکوبگر که حقوق اساسی مردمانش را زیر پا می نهد، علیه همسایگانش قلدری می کند، به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است و تهدید به نابودی متحدان آمریکا می کند. سناتور جمهوری خواه در پایان گفت که در دور جدید کنگره دولت آمریکا را به اتخاذ چنین سیاست‌هایی تشویق و ترغیب خواهد کرد، چرا که خطر جمهوری اسلامی تهدیدی بالقوه است که باید مهار شود.
نادره صدیقی گزارش میداد. فراموش نکنید که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که میتونین به اون تماس بگیرید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میان بذارید و از نظریات دیگران آگاه بشید. پیام های شما در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا رو با هم میشنویم.
آقای احمدی نژاد، امام خمینی، خدا، پیغمبر، آسمون، گوجه فرنگی کیلو 3500 تومان.
لطفاً این حرفای ما رو حتما پخش بکنید. یه دختر هندی دو ورزش سوم شد، بعد از ورودش به اینجا سازمان ورزش هند بهش یه بنگلو داد که هنوز به اون دختر ورزشکار ایرانی هیچ چیز ندادن. خدا حافظ.
من این بدبخت بیچاره آیان هم دینجا اصلا به داد ما نمیستیم. چه وضعیه؟ نه آب، نه گاز، نه برق. چیکار کنیم ما بابا؟ هم دامداری هم میکنیم، تولیدی گوشت هم میکنیم، چیکار کنیم ما الان؟ متشکرم، خدا حافظ.
آقا جنتی، ما 31 سال بی خدا شدیم. 31 سال بی خدا.
با سلام، خواستم بگم این آلودگی تهران فقط به خاطر بنزینه. بنزینایی که ایران تولید میکنه هم سرطان زاد، هم آلودگی ایجاد میکنه. همین. خدا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
ساعت 12:19 شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همانطور که در خبرها شنیدیم، میرحسین موسوی طی یک مصاحبه با روزنامه اینترنتی قلم سبز، جنبش سبز را خاکستر زیر آتش توصیف کرده و قدرتمندان فعلی جمهوری اسلامی را متهم کرده که میخواهند تمامی صداهای مخالف را از بین ببرند. مانیا منصور نگاهی دارد به سخنان اخیر میرحسین موسوی. میرحسین موسوی در یک مصاحبه اختصاصی با نشریه تازه منتشر شده اینترنتی قلم سبز نظرات خود را در مورد وضعیت کنونی و آینده جنبش سبز و همچنین مسائل روز جهان چون انتشار اسناد محرمانه توسط ویکی‌لیکس مطرح کرده. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در مصاحبه با قلم سبز با تایید این نظر خطیب نماز جمعه تهران که جنبش سبز خاکستر زیر آتش است اضافه می‌کند ادامه روند سیاست‌های کنونی دولت که او آنها را حاکمیت دروغ، قانون‌گریزی، فساد، سرکوب و عدم کارآمدی در سیاست‌های داخلی و خارجی توصیف می‌کند، این آتش زیر خاکستر را بیش از پیش شعله‌ور می‌سازد. میرحسین موسوی در جواب این سوال که چرا جنبش سبز به سمت یک حزب با رهبری واحد حرکت نمی کند، فضای سرکوب حاضر را مانعی بر سر راه چنین اقدامی دانسته و میگوید رهبران احزاب شناخته شده ایران از جمله مشارکت، مجاهدین انقلاب، اعتماد ملی، کارگزاران و نهضت آزادی در زندان هستند. او اضافه میکند از نظر او ایجاد یک تشکیلات جدید به شرط آنکه همراه دیگر جنبش‌های کارگری، زنان، معلمان و دانشجویان باشد و قصد حذف احزاب دیگر را نداشته باشد موافق است. آقای موسوی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به منتقد سرسخت دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شده، در جواب این سوال که آیا از سوی جبهه مقابل دعوت به مذاکره و مصالحه شده است، میگوید اقتدارگرایان به دنبال تسویه حساب و حذف تمامی رقیبان و یک دست کردن ایران هستند و آنطور که میرحسین موسوی میگوید این یک طراحی 20 ساله بوده و او و دیگر نامزدهای انتخاباتی تنها سنگهای سر راه بودند. میرحسین موسوی اضافه می‌کند اقتدارگرایان به دنبال حذف تمامی منتقدین و معترضین هستند و می‌خواهند فضای شبیه کره شمالی بسازند با کمی بزک مردم سالاری. پایان نقل قول. از سوی دیگر نخست وزیر زمان جنگ ایران و عراق اسناد ویکی‌لیکس را بسیار مهم ارزیابی کرده که می‌تواند افشا کننده مسائل زیادی در جهان باشد. میرحسین موسوی می‌گوید برخی از این سندها نشان از وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران است و نشان می‌دهد که آرا شمرده نشدند. همچنین آنطور که آقای موسوی میگوید بخشی از سندهای منتشر شده در وبسایت ویکی‌لیکس نشان از وضعیت شکننده ایران در منطقه است. میرحسین موسوی میگوید به جای 7 مرتبه به نیویورک رفتن، اگر روی کشورهای همسایه بیشتر سرمایه گذاری میکردند، بیشتر نتیجه میگرفتند. وحشت پراکنی و سخنان بدون حساب و نداشتن یک برنامه درست و ضعف مفرط دیپلماسی و نمایش افراطی قدرت نظامی منجر به آن شده، در حالی که با خیال پردازی در فکر قانع کردن واتیکان و سران آمریکا و اروپا به مدیریت جهانی خودشان بودند، از ایجاد ارتباط سازنده با کشورهای منطقه غافل شدند. با این سیاستها ما عملا یک متحد واقعی بین کشورهای همسایه نداریم. پایان نقل قول. میرحسین موسوی انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکی‌لیکس را یک حادثه بزرگ در متن پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات و فضای مجازی می‌داند.
همانطور که در گزارش مانیا منصور شنیدیم، میرحسین موسوی میگوید جنبش سبز آتش زیر خاکستر است، اما منتقدان بر این باورند آتش اعتراضات مردمی با کاهش نمود آن در خیابان‌ها و اعتراض‌های علنی به سردی گرایید است. یک سال و نیم پس از آغاز موج اعتراض‌های مردمی، هنوز سایه احضار، بازداشت، فشار و سرکوب بر سر بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران است. آرش حسنیا در گزارشی به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا جنبش سبز هنوز است.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان چندی پیش در نماز جمعه تهران از نگرانی‌های خود گفت.
عرض می‌کنم که باید مسئله را جدی بگیرن. همه باید مسئله را جدی بگیریم. دشمن بیکار ننشسته. این فتنه‌گران بیکار ننشستند. اینا آتش زیر خاکسترند.
سخنان این عضو شورای نگهبان با آنچه رهبر جمهوری اسلامی در سفر به قم گفته بود در تناقض است.
فتنه سال 88 کشور را واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروب‌هایی که میتوانه میکروب‌های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم را مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد.
حال میرحسین موسوی از سران مخالف دولت و از منتقدان حاکمیت با اشاره به آن نگرانی آیت الله جنتی گفته است آقای جنتی شمع سیاسی خوبی دارد، چرا که جنبش سبز زنده است. یک سال و نیم پس از آغاز جنبش اعتراضی مردم ایران، بروز خیابانی و مصداق‌های علنی اعتراضات مردم فرو کاسته است، آنقدر که برخی از خود می‌پرسند آیا جنبش سبز هنوز زنده است. علی کشتگر از فعالان سیاسی مقیم پاریس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جنبش مگه چی هست؟ جنبش یعنی همراهی و همکاری گروهی از مردم برای یک هدف معین. بنابراین جنبش سبت طبعا همچنان به خاطر اینکه ما شاهد همکاری های و همراهی های گروه های وسیعی از مردم ایران هستیم، همچنان که میتونیم در حوزه های مختلف، در جنبش دانشجویی، در میون وکلا، در جنبش زنان، در احزاب سیاسی که ممنوع شدن، در زندان ها و مقاومت درخشانی که بسیاری از زندانیان سیاسی، از روزنامه نگاران و دانشجویان و وکلا و اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی در درون زندان ها میکنن، خب این جنب و جوش عظیمی که همچنان در ایران وجود داره و به برکت این جنبش هست که سران جنبش سبز همچنان میتونن در وسط تهران بشینن و حرف بزنن، اینا یعنی که ما شاهد ادامه حیات جنبش سبز و اتفاقا تعمیق جنبش سبز هستیم.
مجید محمدی، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی مقیم آمریکا، هم اگرچه به فروکاسته شدن نمادها و مصادیق بروز علنی اعتراض ها اذعان دارد، اما بر این باور است که جنبش اعتراضی در ایران زنده است.
جنبش سبز تا حدود زیادی اون حرکت اولیه‌شو از دست داده، اما پدیده‌ای به اسم جنبش اعتراضی یا جنبش دموکراسی خواهی همچنان در ایران وجود داره. علائم حیاتی این جنبش به نظر من یک، تداوم دستگیری هاست، دو، سخن گفتن مقامات هست از فتنه، سه، در مطالباتی که جنبش خواهان این بوده از قبیل دموکراسی یا حقوق بشر، هیچ کدام از اون مطالبات پاسخ گفته نشده و همواره و همچنان این پتانسیل در جامعه ایران وجود داره که روزی به همین تعبیری که آقای موسوی گفتن، این آتش زیر خاکستر دوباره شعله بر بشه.
آقای محمدی با اشاره به نظریه های جامعه شناسی و تجربه های جنبش های اعتراضی در دیگر کشورهای جهان، از راز ماندگاری این جنبش اعتراضی در ایران سخن میگوید.
جنبش ها نیاز به رهبری دارند، رهبری معنوی و اخلاقی که جنبش سبز از این رهبری برخوردار هست. جنبش ها نیاز به یک نوع شبکه بندی اجتماعی دارند که تا حدود زیادی این شبکه بندی اجتماعی در ایران وجود داره، اون سرمایه اجتماعی در جنبش سبز چشم میخوره. همچنین جنبش ها نیاز به سازماندهی دارند. کاری که حکومت در طی یک سال و نیم گذشته انجام داده، سازمان جنبش اعتراضی رو مختل کرده. کاری که جنبش سبز دوباره باید آغاز کنه و از نو به دنبال ایجادش باید باشه، سازمان اجتماعی است که اون سازمان باید قدم به قدم دوباره از نو ساخته بشه.
اما در یک سال و نیم گذشته حاکمیت نشان داده که بران است تا از فشار، تهدید و سرکوب فعالان حوزه‌های مختلف کوتاه نیاید. علی کشتگر، فعال سیاسی مقیم پاریس، چنین پاسخ میدهد.
حکومت هر چه از دستش میمد برای نابود کردن جنبش سبز به کار برد و بیشتر از این دیگه موتور قدرت از کار میافتاد و نابود میشد. میدونیم که در درون ایران هر کاری کردن شعله‌ای که روشن شده در یک مبارزه مسالمت‌آمیز هماهنگ داره آزادی و حقوق بشر سر جاش هست و شما ببینین آقای خامنه‌ای و سران رژیم مرتباً از نابودی فتنه سبز و واکسینه شدن صحبت میکنن شب و روز و در عین حال نگران فتنه بزرگتری هستن که در راه هست.
مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، هم بر این باور است حاکمیت رو به زوال است و همین کمک میکند تا جنبش اعتراضی و دلبستگان به این جنبش به آینده آن امیدوار باشند.
این امید به نظر من واقع گرایانه هست، از جهت اینکه حکومت یک حکومت رو به زوالی است. حکومت در یک سال و نیم گذشته در عرصه‌های نظامی و امنیتی خوش درخشیده، اما حکومت چشم‌انداز روشنی برای بقا نداره، به دلیل اینکه بخش عمده از مشروعیتش از دست داده. حکومت کاملا ناکارآمد هست، حکومت با بحران‌های اقتصادی دست در گریبان هست و همچنین حکومت با اختلافات داخلی درگیر هست.
منتقدان میگویند تمام تحرک سران جنبش اعتراضی به صدور بیانیه‌ها و دیدارهای خانوادگی محدود شده است، اما در مقابل کم نیستند کسانی که جنبش اعتراضی مردم ایران را پویا، زنده و مؤثر می‌دانند.
آرش حسنیا در گفتگو با چند کارشناس این موضوع را بررسی می‌کرد که آیا جنبش سبز هنوز زنده است. شما هم می‌توانید نظرات خود را در این باره با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. نظرات و پیام‌های شما در صورت تمایل در بخش‌های خبری رادیو فردا پخش می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله شامگاهی با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شما که همین الان پیچ رادیو رو باز کردید و شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا شدید. کیوان حسینی اینجاست با سرخط مهمترین خبرها.
میرحسین موسوی اسناد ویکی‌لیکس را نشانه شکست دیپلماسی ایران در منطقه خواند. آقای موسوی در مصاحبه با روزنامه اینترنتی کلمه سبز گفت همان آشفتگی در سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی حاکم است، در سیاست خارجی هم همینطور است. در پی انتشار اسناد در ویکی‌لیکس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر ترکیه دلجویی کرد. خبر دیگر این که اسناد تازه منتشر شده از سوی ویکی‌لیکس نشان می‌دهند که دیپلمات‌های آمریکایی نگران بودند که اقدامات سوئیس برای حل مسئله هسته‌ای ایران پیامی اشتباه به تهران بفرستد. همچنین وزیر امور خارجه بحرین روز یکشنبه گفت که کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهان مطلع شدن از جزئیات مذاکرات هسته‌ای ایران هستند. شیخ خالد بن احمد الخلیفه کشورهای منطقه را بخشی از معادله توصیف کرد و گفت جزئیات تازه مذاکرات به شکل مداوم باید به اطلاع آنها برسد. و همچنین وزیر دفاع اسرائیل میگوید مسئله برنامه هسته‌ای ایران هنوز در مرحله دیپلماسی است. ایهود باراک در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده به شبکه آمریکایی CNN گفت که گسترش تحریم ایران میتواند به تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کمک کند. حملات انتحاری به یک ایستگاه پلیس و همچنین تجمع شیعیان در شهرهای رمادی و بعقوبه در عراق در روز یکشنبه دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. حملات به شیعیان در بعقوبه در مرکز عراق در آستانه مراسم مذهبی شیعیان به مناسبت روز عاشورا رخ داد.
متشکرم، کیوان حسینی بود و سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. اما نوبت به برنامه صدای دیگر میرسد، با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگری از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. سومین هفته متوالی پس از برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان است که مجله هفتگی صدای دیگر به موضوع خشونت خانگی علیه زنان می‌پردازد. پیش از آغاز بحث امروز بد نیست که مروری داشته باشیم بر آنچه در دو هفته گذشته مطرح کردیم. در ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خانم نسرین خاتم برای اولین بار پس از 35 سال در مورد آزار جنسی خودشان در دوران کودکی، فاصله 5 تا 13 سالگی صحبت کردند. باز مراحلی که تا به امروز برای حل این مشکل جسمی و روحی طی کرده‌اند سخن گفتند. خانم خاتم از همه کسانی که مشکلات مشابهی دارند خواستند تا در مورد مسئله خودشان صحبت کنند، چون بهترین راه مشکلات را حرف زدن در مورد آن می‌دونستند. اما در برنامه هفته گذشته آقای محسن مالجو، کارشناس ارشد مطالعات زنان که تحقیقات مفصلی در مورد تجاوز به محارم انجام دادند، مهمان برنامه ما بودند. در حضور آقای مالجو چند پیام و ایمیل که به دست ما رسیده بود رو تحلیل کردیم و راه حل‌هایی رو آقای مالجو برای کسانی که مشکلشون رو با ما در میون گذاشته بودند ارائه دادند. اما در ادامه این برنامه‌ها این هفته هم به بررسی ایمیل‌هایی که به دستمون رسیده می‌پردازیم و این هفته هم آقای محسن مالجو و خانم نسرین خاتم مهمان برنامه ما خواهند بود. ابتدا هم از آقای مالجو آغاز می‌کنیم. آقای مالجو، با اینکه شما در هفته گذشته رابطه جنسی میان محارم رو نوعی فساد خواندید، اما باز هم نامه‌هایی از طرف شنونده‌های برنامه داشتیم که مشکلات خودشون رو در این زمینه مطرح کردند. ابتدا به نامه خانم مهشید که همکارم فهیمه خضر حیدری اون رو برای ما خوندن گوش می‌کنیم.
من یک دختر 27 ساله هستم. خانواده کاملا معمولی دارم. یک خواهر و برادر بزرگتر و دو برادر کوچکتر از خودم. سالها دارای مشکلی بودم که شما در برنامه خود از آن صحبت کردید. در حدود سن 12 سالگی برادر بزرگم که 2 سال از من بزرگتر است بدن مرا لمس می‌کرد و این کار مرا خیلی عذاب می‌داد. اما خجالت می‌کشیدم که به کسی بگویم و این مسئله ماهی یک بار یا 2 ماهی یک بار اتفاق می‌افتاد. شبها سعی می‌کردم پیش مادرم بخوابم تا او مرا اذیت نکند، تا اینکه برادرم 18 ساله شد و رفت سربازی. یک شب هم برادر دومم این کار را کرد و من خیلی ناراحت و عصبی شدم. در این زمان شاید 19 ساله بودم. مادرم متوجه شد. وقتی به او گفتم، مادرم گفت پسرها در شب وقت خواب حرکاتشان دست خودشان نیست و تو بیشتر مراقب خودت باش. و من هم این کار را کردم، اما چیزی که مرا عذاب داد این بود که من از حدود 16 سالگی شبها موقع خواب دچار مشکل شدم و هنوز این مشکل ادامه دارد و آن خودارضایی است. نمیدانم اگر برادرم مرا لمس نمی کرد آیا من دچار این مشکل می شدم یا اینکه نه، این یک امر عادی در سن بلوغ است. سالهای متمادی با این مشکل سر و کار داشتم، به خصوص در فاصله سنی 17 تا 21 سالگی. حتی یک بار در شب که پای تلویزیون با برادر کوچکم که شاید 13 ساله بود فوتبال تماشا می کردیم و او خوابش برد، من برای ارضای خودم او را بر روی خودم قرار دادم، اما از لحاظ روحی دچار مشکل شدم که نکند او بیدار شده بوده و متوجه کار من شده و نکند من هم او را با حسی آشنا کردم که مثل خودم دچار مشکل شود. متاسفانه من از لحاظ شناخت علمی روی سیستم تناسلی و غریزه جنسی کاملا بی سواد هستم. کتاب مناسب یا مشاور مناسب هم پیدا نکردم، که البته با مشاور نمیتوانم به لحاظ عرفی صحبت کنم چون این مسئله تابوست. من با اینکه دختر باهوشی بودم و در دبیرستان فرزانگان تحصیل کردم، اما 3 سال پشت کنکور ماندم. شاید دلیلش همین بود. پدر و مادرم هیچگاه به مسائل بلوغ بچه‌هایشان توجه نکردند. از لحاظ مذهبی هم مسئله خودارضایی گناه کبیر است و من وقتی متوجه شدم این مسئله در شرع استمنا نام دارد و باید غسل جنابت کنم و سالها نماز و روزم باطل است، خیلی عذاب کشیدم. بارها سعی کردم ترک کنم، اما موقع خواب شدیداً دچار مشکل می‌شوم و به سختی می‌خوابم. به خصوص اینکه اگر روز قبل حمام بوده باشم، از مادرم خجالت میکشم که برای این مسئله به حمام بروم. این برای من خیلی دردناک است. اما نکته دیگر این است که من فکر میکنم نکند در آینده اگر ازدواج کنم دچار مشکل شوم یا اینکه برای بچه دار شدن مشکل پیدا کنم و نتوانم بچه دار شوم. خلاصه هر فکر بدی به ذهنم میرسد، مثلا اینکه نکند چشمهایم ضعیف شوند یا موهای ضخیم بدنم به خاطر مشکلی باشد که دارم. حالا از شما که این موضوع را مطرح کردید درخواست کمک میکنم. محشید.
آیه مالجو، به نظر میرسه که در مورد خانم محشید هر دو موضوع زنایی با محارم و آزار جنسی در خونه به طور همزمان مطرح شده.
یکی از پیامدهای بهداشتی آزار جنسی حداقل محارم در سنین پایین در واقع رفتارهای غیر متناسب با سنه. یکی از اونها اتفاقا خودارضایی هستش که فرد تمایل پیدا میکنه به رفتار در واقع خودارضایی. به نظر میاد که خانم محشید خیلی مقصر نبوده، اما من میخوام با یک مسئله اینجا خانم محشید رو بگو کنم. ببینید، خودارضایی رفتاریه که به نظر میاد که نوجوانان و جوانان در یک سنی دچارش میشن، علارغم اینکه تو کشور ما خب اطلاعات خیلی کمه در این زمینه و این مسئله رو گناه میشمارن، ولی توی کتابهای آموزشی که توی قبل در منتشر میشه گفته شده که خودارضایی یک رفتار کاملا عادی هستش در این سن و حتی مادر پدرها رو تشویق کرده به آموزش این مسئله. اما علارغم اینکه خب مطمئنن خانم محشید صدمه‌های زیادی از قبال این آزار جنسی دیدن، من مسئله خودارضایی رو فقط به این دلیل نمیدونم. امکان داره خانم محشید اگر حتی آزار جنسی برادرشون در سن 12 سال نبوده دچار این مسئله میشدن، ولی به هر حال پیامدهای دیگه‌ای که حالا دچار شدن که مطمئنن باید با روانپزشک صحبت بکنم و مشورت بکنم. سن 17 سال اگه اشتباه نکنم ایشون برادرشون رو در واقع به سمت خودشون کشیدن. واقعیت اینه که دخترها و پسرهای جوان که در رابطه دارن با برادر یا خواهرشون بین 12 سال تا 18-19 سال حالا کنجکاوی‌های جنسی که دارن، میل جنسی که دارن به جنس مخالف و حالا شاید در دسترسشون نباشه و نزدیکتری فرد در دسترس همون خواهر یا برادر باشه، دچار این مسئله میشن. و باید بگم که این مسئله در کشور ما حداقل بین خواهر و برادرها زیاده.
و آیا شما توصیه میکنید که خانم محشید علارغم اینکه فکر میکنن که نمیتونن با مشاور صحبت بکنن، و شما توصیه میکنید این کار رو؟
مطمئنن صحبت با مشاور به ایشون کمک میکنه. میتونم اینجا به خانم محشید در واقع این پیام رو بدم که خانم محشید خیلی از افراد هستن مثل شما که در سنین حالا بلوغشون دچار همچین مسئله‌ای میشن، بعد از مدتی در واقع تکرار نمیشه اون عمل و اون مسئله در واقع به دست فراموشی سپرده میشه. مسئله خود ارضایی هم خب یک رفتار کاملا طبیعی میتونه باشه، باید سعی کنید که بیش از اندازه نباشه، باید کنترلش بکنید. اگر دیدید داره زیاد میشه، مطمئنا صحبت با مشاور، صحبت با روانپزشک به شما کمک خواهد کرد.
آیه مالجو، آیا شما میتونید به ما بگید که اصلا چرا در دین اسلام خود ارضایی گناه محسوب شده؟
ببینید، نه فقط در دین اسلام، که کلا در ادیان اصولا لذت جنسی گناه شمرده میشه. شما ببینید در همین اواخر تا شاید تا 90 سال پیش، 100 سال پیش، حتی در غرب استفاده از لوازم جلوگیری از بارداری گناه شمرده میشه، به خاطر اینکه اصولا رابطه جنسی یک هدف داشته و اون هدف چیزی نبوده مگر اینکه تولید مثل باشه. بنابراین هر گونه رفتاری که کمکی نکنه به مسئله تولید مثل گناه شمرده میشه. پس استفاده از لوازم جلوگیری از بارداری گناهه، پس سخت جنین گناهه، پس خودارضایی هم گناهه، چون خودارضایی در راستای تولید مثل نیست، در واقع در راستای کسب لذت هستش.
در این هفته حداقل دو ایمیل از ایمیل هایی که ما دریافت کردیم در مورد رابطه بین محارم هست. من فکر میکنم که یکمی جدیتر باید به بنیان این موضوع پرداخت. خانم دیگری هم برای ما ایمیل زدن و اینطور نوشتن که شاید با گفتن این حرفا کمی عقده دلم خالی شود. من و برادرم دو قلو هستیم. من 5 دقیقه از برادرم کوچکتر هستم و هر دو حالا 17 ساله ایم. ما 2 سال است که با هم سکس داریم و حالا قصه عمیقی زندگی من را گرفته. من برادرم را دوست دارم و نمیخواهم او را از دست بدهم، ولی با وضعیت جامعه ایران نمیشود زیاد با هم بمانیم. میترسم که لو برویم و من از عواقب کارمان میترسم. حتی به فرار هم فکر کرده ایم، ولی ما خیلی بچه ایم و جایی برای فرار نداریم. خواهش میکنم به مشکل ما توجه کنید. خواهش میکنم.
خانم کریمی، من هم به اندازه شما متعجب شدم از این همه ایمیل هایی که در واقع افراد میگفتن که خب به ما کمک کنید، چون که ما دوست داریم رابطه با برادرم یا دوست داریم با رابطه یکی از محارممون رو. من کماکان مسئله رو فساد میدونم و هفته پیشم که در واقع عنوان فساد رو گذاشتم، میخواستم جدا کنم مسئله زنای محارم رو به عنوان یک فساد از تجاوز محارم به عنوان یک جرم. من پیامم برای کسانی که حالا مثل این خانم دارن فکر میکنن این هستش، ببینید ما ممنوعیت زنای با محارم رو داریم، قانون جهانی هستش. دلایل مختلفی داره، از لحاظ پزشکی منجر میشه به معلولیت، از لحاظ اجتماعی ما میبینیم که در واقع کارکرد داره عدم ازدواج با محارم. یک دلیلش این میتونه باشه وقتی که شما قرار بشه با برادرتون رابطه جنسی داشته باشید یا به فرض محال با برادرتون ازدواج بکنید، شما از دست میدید یک میزانی از روابط اجتماعی خارج از خانواده رو، و اون روابط خارج از خانواده هستش که کمک میکنه به توسعه خانواده، کمک میکنه به توسعه جامعه، و به هر حال یک ناهنجاری شناخته میشه رابطه جنسی با محارم. و افرادی که همچین میلی رو درون خودشون میبینن، مطمئنن باید این مسئله رو در میون بذارن با یک روانپزشک، با یک روانشناس برای حل اون.
اما آقای مالجو، ما ایمیل دیگری هم داشتیم از خانمی به نام خانم گلی که اون رو همکارم مانیا منصور برای ما خوندن و با هم میشنویم.
من از قربانیان تعدی جنسی محارم هستم. 8 ساله بودم که دایی ناتنیم شروع به آزار من و 2 خواهر 5 و 10 سالم کرد. ما 3 خواهر زخم خوردیم و خاموش ماندیم، چون ما را تهدید کرد که اگر کسی بویی ببرد وای به حالتان. هر وقت تنها می شدیم آزارمان می داد. سراغ هر کداممان می رفت 2 تای دیگر به نجاتش می شتافتیم. از دایی جنایتکار التماس می کردیم یا به او حمله می کردیم بلکه خواهر قربانی من را رها کند. یکی 2 بار شکایت به مادر بردیم، ولی او که زخم خورده پدر و نامادری بود و هنوز از آنها ترس در دل داشت و از خشم آنها می ترسید ما را نادیده گرفت. این بیداد 2 سال به درازا کشید تا پدرم متوجه شد و خلاصه ما 3 خواهر جسممان رها شد، ولی روانمان تا همیشه دچار زخمی متعفن ماند. آنچه دردناکتر می نماید خاموش ماندن مادر است که تا به امروز به برادر جنایتکارش اخمی هم نکرده، و یا پدر بزرگم که آن هنگام باگاه شدن از این داستان به پسرش سفارش کرده بود که اگر از تو در دادگاه شکایتی شد چیزی را به گردن نگیر. اکنون من 34 ساله هم و بارها به بالاترین مراجع روان پزشکی و روانشناسی این کشور پناه بردم، ولی بی نتیجه. سالها دارو گرفتم، ولی تنها در کوتاه مدت بر افسردگی پیشرفته من در پوش گذاشته. همکنون هم برای نمونه ساعتی 60,000 تومان برای مشاوره به فوق دکترای مشاوره بالینی میپردازم، ولی پس از 9 ماه مراجعه با هزینه بالا هنوز هیچ نتیجه نگرفتم و به امید نتیجه هم. همه مشاوران خواستند مرا وادار کنند که ببخشم یا فراموش کنم. مگر می شود آنچه را که مایه یک عمر بدبختی و مرگ روانم شده را فراموش کنم یا ببخشم؟ در پایان از شما دو خواهش دارم. نخست این که خانواده ها را با پیگیری در آگاهی رسانی همیشه آگاه کنید و دوم این که با کمک کارشناسانی که در این باره کاری انجام دادند به قربانیانی چون من کمک کنید که حال چه کنیم تا به زندگی برگردیم.
خانم نسرین، شما که خودتون تجربه مشابهی رو پشت سر گذاشتید، چه توصیه‌ای برای این خانم دارین؟
سخت‌ترین قسمت این موضوع اینه که خانواده همراهی نمی‌کنند و حداقل بیان نمی‌کنند که این اتفاق افتاده. این تلخ‌ترین قسمت قضیه است که من خودم باهاش درگیر بودم سال‌ها و وقتی که گفتم به خانواده‌ام، در واقع با سکوتی که بعدش رخ داد تا اینکه آدم‌ها اینو هضم کنن، متوجه بشن چه ابعاد این قضیه چقدر بزرگ بوده، تأثیرش چقدر گسترده بوده، خب زمان برد. ولی خوشبختانه هم خودم این شجاعت رو داشتم که روبرو بشم با خانوادم و بگم، و هم این که خانواده فکر کرد به چیزی که من گفتم. اما متاسفانه پیچیدگی این موضوع الان اینه که مادر مشکلات خودش رو داره و مجبوره که نادیده بگیره و خودش رو محافظت کنه به نوعی، و این بچه ها از حمایت هیچ کس برخوردار نیستن. این عدم حمایت کسانی که دوستت دارن، کسانی که اعضای خانوادتن، با تو سالها زندگی کردن، خیلی حفره بزرگیه. و من امیدم به اینه که این خانم بتونه کسی رو پیدا کنه توی خانواده که وسط این ماجرا قرار بگیره. این افرادو که مربوطن به این مسئله، به این آزار، هم از پدر مادر، یه جایی کنار هم بشونه یا یک رابطه این وسط، حالا از طریق گفتگو با این و بعد برگشتن و گفتگو با گروه بعدی، این ارتباط گفتگو رو ایجاد بکنه. خیلی مهمه، خیلی مهمه که یکی بیاد از خانواده بشینه کنار این خانم، سر این خانم رو بذاره روی شونش و بگه وای چه اتفاق وحشتناکی برای تو افتاده و من واقعا سعی میکنم بفهمم تو چی میگی. ادعام نکنه که حتما میفهمه، برای اینکه واقعیت اینه که باید تو کفشای اون آدم راه رفته باشی که بتونی بفهمی که چی میگه. من الان میفهمم که میگه من دکتر روان پزشک رفتم، بهترین دکترها رو رفتم، همه اینا رو میفهمم، برای این که من سالها قبل، 20 سال در واقع شروع کردم به دیدن مددکار اجتماعی.
خانم نسرین، شما برای حل مشکل خودتون چه اقداماتی رو انجام دادید؟
اولین کاری که کردم به بیمارستان رفتم، با یه مددکار اجتماعی صحبت کردم، دارو رو شروع کردم، بعد گروه پیدا کردم توی ایران، پیدا کردم یه گروه دکتر صنعتی، یادمه حدود 12-13 سال پیش که قبل از من بیام بیرون یه گروه داشت برای دخترای جوان، دخترها و زنای جوان که میشستن، و این وحشتناک بود، ساعت‌های طولانی بعد منتظر میشدی، پول میدادی، همه اینا هست، همه رو متوجهم. ولی این گروه حسنش این بود که همه این هم بودن، همه راجع به عواقب این اتفاقات تو زندگیشون چه چیزایی رو این لمس کرده. یعنی این نیست که تو یه مدت آزار داده شدی و تموم شده رفته پیکارش، اصلا این نیست. با تو بیدار میشه، از تو رخت خواب میاد بیرون، یه سایه تو رو دنبال میکنه و مهم اینه که قادر بشه اعتماد کنه. و من فکر میکنم خیلی نسبت به 12-13 سال پیش باید این چیزا تو ایران بیشتر شده باشه.
شما فراموش کردید یا تونستید ببخشید؟
من نبخشیدم نه فراموش کردم. من سعی کردم که با خودم به یک آرامشی برسم، برای اینکه این چیزی بخشودنی نیست، اصلا این چیزی نیست که من بتونم ازش بگذرم. من اصلا دلم نمیخواد این آدم رو ببینم، اصلا دلم نمیخواد رو در رو باهاش باشم، یک جا باهاش بنشینم. این احساسیه که الان دارم، ولی سالها مجبور بودم که با این آدم تو مهمونی ها، جمع شدن های خانوادگی، عروسی، یعنی تمام اتفاقات روزمره که در زندگی ما میافتاد، این آدم رو تحمل کنم و دم بر نیارم، برای اینکه کسی نمیدونه. ولی امروز که میدونم من مجبور نیستم دیگه چیزی رو تحمل کنم، مجبور نیستم خودم رو مجبور کنم لبخند بزنم به روی خودم نیارم. نه، الان من در موقعیتی ام که میتونم هر جایی که این آدم هست نرم و بگم چرا نمیرم. ولی مشکل به آدمایی مثل این خانم که به طور عموم بیان نشده موضوعشون، حداقل در خانواده، اینه که مجبورن تحمل کنن، مجبورن به روی خودشون نیارن. و من قلبا فکر میکنم که نه لازمه که ببخشید و نه میتونید فراموش کنید. میتونید روش برنامه ای رو پیدا کنید، یه سری کارهایی با خودتون بکنید به شما کمک کنه که در اون لحظات بسیار تلخ و دردناک کنترل داشته باشید به احساس خودتون، به بدن خودتون. به نظر من گروه درمانی یکی از مهمترین قسمت‌هایی بود که من به این باور رسیدم که من تنها نیستم. هزاران هزار زن دیگه هستن که این آزار رو دیدند، میخوان که به زندگی خودشون تسلط داشته باشن، میخوان که قربانی نمونن. این مهمترین چیزه، باورتون نمیشه. بعد براتون تصویر اگر بخوام بکنم، من توی این گروه در چند روز اول، شاید هفته اول، تو قالب یک بچه 5 ساله بودم، روی یه مبل نشسته بودم، یه تدی بر گرفتم، یه خرس بغل کرده بودم و با وحشت به داستانهای زنای دیگه گوش میکردم. ولی بعد از یک هفته من هنوز اون خرس رو در بغل داشتم، هنوز اون بچه، احساس اون بچه 5 ساله آزار دیده رو داشتم، ولی شروع کردم به حرف زدن، شروع کردم گفتم که بر من چه گذشته. میزان حمایتی که از زنای دیگه گرفتم به من این جرأت رو داد که بگم و بعد قادر بشم گوش بکنم به کارهایی که اونا کردن، به توصیه هایی که متخصصین که توی جلسه حضور داشتن بهتر و بیشتر گوش بدم، تمرینش بکنم توی 2 ماه. فکر کنم بعد از اینکه اون 2 ماه تموم شد، انگار که پوست انداختم و اومدم بیرون. واقعا یه آدم دیگه ای بودم، انگار پشتم صاف شده بود، قدم بلند شده بود. واقعا تجربه خیلی خیلی بزرگی بود. به نظر من این خانم باید خودش بره دنبالش اگه میخواد از این پوسته قربانی بیاد بیرون، برگرده به زندگی عادی، از زندگی لذت ببره. باید خودش از یه جایی شروع کنه، نباید منتظر باشه کسی بیاد و چیزی رو بهش تقدیم کنه. هیچ کسی میکنه این کارو.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آقای مالجو، فرض رو بر این بگیریم که در حال حاضر دختر جوانی شنونده برنامه امروز ماست و متاسفانه این دختر جوان در حال حاضر مورد آزار جنسی پدر یا برادرش داره قرار میگیره. اون چه راهکار عملی برای این فرد داریم؟
هستن که واقعا باعث تأسف من هستش که بگم کنترل این مسئله در داخل خانواده خیلی سخت هستش و ما واقعا نیازمنده سازمان‌های دیگر هستیم برای پشتیبانی از همچین افراد قربانی. اما در وهله اول پیام من به حالا افرادی که در صدای منو میشنون این هستش که سکوت نکنن. اولین در واقع واکنش افراد آزار دیده به این مسئله سکوته و معمولا دیده شده که سکوت فرد آزارگر رو جسورتر میکنه برای اقدام به آزارهای جنسی بعدی. حالا اگر سکوت نکنن چه میتوانن بکنن؟ خب مرحله بعدی مطمئنن اعتراض هستش. اعتراض به کی؟ اعتراض میتونه به مراجع قضایی باشه. من متاسفم که باید بگم که خیلی شاید راه به جایی نبره. در واقع شکایت مراجع قضایی به دلایلی که حالا هفته پیش در موردش صحبت کردیم، میتونیم یه جلسه حتی بیشتر در مورد این مسئله صحبت بکنیم. این مسئله رو باید با کسی در میون بذارین. افراد نمیدونم، حالا دیگه بستگی به اون میزان حمایتی داره که از فرد داخل خانواده میتونه بشه. در مرحله اول میتونه کمک مادر باشه که این هم علت بستگی به این داره. آیا مادر تا چه حد میتونه از فرزند خودش حمایت کنه در قبال اون مسئله آزار جنسی؟ میتونه پدر باشه، میتونه صحبت با فرد آزارگر باشه. در واقع این که خب راه حل این نیست، راه حل ارضاء نیاز جنسی تو من نیستم. اگر میتونن کمک بگیرن از شماره 1-2-3-123 افرادی که مورد آزار جنسی هستن، اونجا در واقع مشاورین هستن پای تلفن که میتونن حالا حتی اگر مورد خیلی خیلی وخیم باشه حتی میتونن اورژانس بفرستن به درد منزل برای کمک به همچین فردی. جو حد اقلش اینه که در واقع میتونن فردو مشاوره بدن بهش که در واقع صحبت کنه باهاش، با فرد آزارگر حتی تحت درمان قرارش بدن. راه حل مقاومت هستش، مقاومت به شکل‌های مختلف. فرض رو بر این بگیرید که از فرد آزارگرشون، حالا چه برادرشون باشه چه پدرشون، تا حد ممکن دوری کنن، فرد دیگری رو شب و کنار خودشون بخوابونن، تا اونجا که ممکنه سعی کنن که ساعت‌هایی که فرد آزارگر در منزل هستش دیرتر برسن خونه یا با افراد دیگه برسن خونه. اگر میخوان حمام برن ساعت‌هایی رو برای رفتن به حمام انتخاب بکنن که فرد آزارگر داخل خونه نباشه، یا در حمام رو بتونن قفل بکنن، یا اگر اتاقی رو دارن شب و هنگام خواب در واقع اون اتاق رو قفل بکنن. بعد نیست که یکی از اون راهکارهای مقاومت رو برای یکی از دخترهای 11 ساله که من باش کار میکردم بگم، اینجا خیلی غم انگیزه. این دختر صبحا که در واقع چشمش رو باز میکرد پدرش در حال خوردن بدن این بود. این دختر 11 ساله کاری که میکرد، البته یک بار این کار انجام داد، این بود که به بدنش پماد ضد پشه بماله تا بدنش تلخ بشه و در واقع پدرش نتونه این رفتار رو باش انجام بده. خب هرچند که حالا دختر در انتها کتک هم خورد و تیخ هم به صورتش کشیده شد. به حال این هم راهکارهای مقاومت هستش. من دوست دارم اینجا افرادی که با این مسئله مواجه هستن کسهای خودشون در واقع ایمیل کنن به برنامه شما و دقیق بنویسن که چه ابزارهای حمایتی دارن و چه کارهایی رو تا حالا کردن و چه کارهایی حالا میتونن انجام بدن. شاید بتونن به شکل‌های خاص راهکارهای بهتری هم به ذهن من برسه.
اما آقای مالجو، فرض رو بر این بگیریم که مادری شنونده برنامه ماست که دخترش به او گفته که مورد آزار جنسی قرار میگیره. مادر، خاله، عمه، عمو یا هر کس دیگری که میتونه اولین کسی باشه که یک فرد آزار دیده با اون در مورد این ماجرا صحبت کرده باشه، به اونها چه راه حل هایی میشه داد؟
مادرانی که در واقع این صحبت رو از فرزندان خودشون میشنون، در وهله اول باید جلوی آسیب های روانی به زن خودشون رو بگیرن، چون خیلی از این افراد دچار گناه میشن، در واقع دچار احساس گناه میشن که من چی کردم که این همچین مسئله پیش اومده. نه، در مرحله بعدی صحبت با فرد آزارگره، صحبت کاملا به شکل راهنمایی یا ارشاد که این کار میتونه زندگی مادرتن بپاشونه، میتونه خواهرتو در خونه فراری بده، میتونه خواهرتو رو در واقع کاری کنه که راه حل خودکشی رو انتخاب بکنه، یعنی که نه به تو صدمه بزنه. در مرحله بعدی میتونه باشه که اگر این اتفاق باز هم بیفته مسئله تهدید به وجود بیاد، ما مجبوریم که شکایت کنیم، تو رو بدیم دست یک مرجع قضایی که قانون هم حکم اعدام اومده برای این همچین مسئله‌ای و ما شهادت میدیم که همچین اتفاقی افتاده. در مرحله بعدی اگر حالا اون مادر یا اون والدین در واقع اعذار دارن که بتونه از این خانواده حمایت بکنه، فرد رو برای مدتی از داخل خونه دور بکنن تا بتونن توی یک مدت زمانی با فرزند آزارگر خودشون یا پدر آزارگر اگر امکاناتش وجود داره صحبت بکنن، تحت درمان در واقع یا بحث مشاوره قرار بدن فرد آزارگر رو و در این طرف قضیه فرد آزاردیده رو در واقع باهاش صحبت بکنن، بتونه که در واقع این مسئله رو حل میکنه و در واقع ریسش بشه برای برگشت به خانواده. اما یه مقدار میخوام عقب برگردم. خانواده ها چه باید بکنن؟ مطمئنن خانواده ها باید مسائل جنسی رو به فرزندان خودشون آموزش بدن، راه‌های مقابله رو در واقع صحبت بکنن با فرزندان خودشون که اگر همچین اتفاقی برای تو چه در داخل خانه حتی چی در خارج از خانه اتفاق افتاد به ما بگو، ما نزدیکترین افراد در واقع شنونده برای تو هستیم، ما میدونیم که اگر برای تو اتفاقی بیفته مطمئنا تو مقصر شاید نبوده باشی، ما میتونیم تو رو درک بکنیم. آگاهی داشته باشن در ارتباط با مسائل جنسی، آگاهی داشته باشن در ارتباط با پیامدهای آزار جنسی که حتی اگر فرزندشون نمیاد مسئله رو بیان بکنه بدونه که چرا فرزندشون دچار افسردگی شده، چرا کذب میکنه، چرا با کسی صحبت نمیکنه، چرا دوست نداره بره مدرسه، چرا فرار میکنه از پدر خودش، چرا فرار میکنه از پدر بزرگ دایی خودش، چرا میترسه از اعضای خانواده، چرا دوست نداره بره خونه پدر بزرگ خودش. در واقع نسبت این مسائل حساس باشن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-2112-41-13.
هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادم.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم میرسیم. فراموش نکنید با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون آگاه بکنید. میتونید از طریق نرم افزار اسکایپ هم با ما در تماس باشید. کافیه که نام رادیو فردا رو به انگلیسی و در یک کلمه در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. تلفنی که میتونید به اون اس ام اس بزنید هم هست 2042-603-87-41-50. رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های حقیقی، حقوقی و مسائل قومی، ملی و مذهبی توهین شده باشه معذور هستش. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم. کیوان حسینی اینجاست با تازه ترین خبرها.